ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم از ادامه جنگ ها در ولایت پنجشیر. یک مسئول طالبان در کاپیسا میگوید
تقریبا 7 سنگر محکم جبهه مقاومت به دست مجاهدین افتیده.
اما جبهه مقاومت ادعاهای طرف مقابل را رد میکند. یک عضو این جبهه گفت
کمانگی کامل گرفته شد و ضربه بسیار مرگبار وارد شد، چون جنگ تا نوختهای شب ادامه داشت، دشمن تلفات سنگین دیده.
تازه ترین ها در مورد تاثیرات جنگ بر مردم در پنجشیر و اطراف آن. اداره هوانوردی و ملکی افغانستان از آغاز پروازهای داخلی از میدان هوایی کابل خبر می‌دهد. پاکستان از جامعه جهانی خواست است که به افغانستان کمک کند. زنان در کابل دست به تظاهرات زدند و خواهان سهم در حکومت شدند. یک تن از آنان گفت
زمانی که 4 خانم میرن در دوحه در میز مذاکره رو به رو با هیئت مذاکره کننده طالبان میشینند، چرا در کابینه حق نداشته باشد؟
صحبت هم داریم با آریانا سعید، آوازخوان شناخته افغانستان، و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه حکومت جدید افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت، اما با طالبان در تماس خواهد بود. در آستانه اعلام حکومت جدید در افغانستان گزارش شده که ملا عبدالغنی برادر در رأس آن قرار خواهد داشت، و صدر اعظم ژاپن و رهبر حزب حاکم آن کشور اعلام کرده که در انتخابات میان حزبی در ماه جوری اشتراک نخواهد کرد. مشروع خبرها. اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه در نظر ندارد که حکومت جدید افغانستان را به رسمیت بشناسد. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اما گفت که این اتحادیه با طالبان در تماس خواهد بود. بورل در این باره در نشست خبری امروز بیشتر گفت.
شما می دانید که ما مردم افغانستان را حمایت می کنیم و باید با حکومت جدید در افغانستان در تماس باشیم. این به معنای به رسمیت شناختن نیست. این تماس عملیاتی است و افزایش این گونه تماس وابسته به عملکرد این حکومت است.
بوریل افزود که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تماس‌هایشان با طالبان را از طریق حضور مشترک این اتحادیه در کابل هماهنگ خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که حکومت آینده در کابل تعهداتش را در زمینه امنیت و حقوق بشر عملی می‌کند. این مقام ارشد اتحادیه اروپا در ادامه گفت که طالبان باید یک حکومت همشمول را ایجاد کنند و به دسترسی آزاد به کمک بشر دوستانه اجازه بدهند و همچنان بگذارند که شهروندان خارجی و افغانهایی که با خطر روبروان افغانستان را ترک کنند. ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان حکومت آینده افغانستان را رهبری خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در این باره به نقل از 3 منبع گزارش داده است. این منابع امروز گفتند که ملا یعقوب پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان و شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پست‌های ارشد حکومت گماشته خواهند شد. یک عضو طالبان به شرط افشا نشدن نامش گفته است که تمام رهبران ارشد طالبان به کابل رسیدند و به گفته او آمادگی در زمینه اعلام حکومت جدید در مرحله نهایی قرار دارد. به گزارش رویترز یک منبع دیگر گفته که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان روی مسائل دینی و حکومتداری در چارچوب اسلام تمرکز خواهد کرد. در این حال یک سخنگوی طالبان که از او نام برده نشده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که حکومت جدید تا فردا شنبه 4 ماه سپتامبر اعلام نخواهد شد. پیش از این رسانه ها به نقل از برخی مقام های طالبان گزارش داده بودند که حکومت نو ممکن امروز اعلام شود. یک مقام چین میگوید که سفارت آن کشور در کابل به طور عادی فعالیت میکند. وانگ ویبن سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری این را امروز گفت و از طالبان خواست که یک نظام سیاسی همشمول را ایجاد کنند.
سفارت چین در افغانستان یک مجرای مهم برای مبادلات بین دو کشور است و فعالیت عادیش را به پیش می برد. امیدواریم که طالبان یک نظام سیاسی همشمول را ایجاد کنند، پالیسی معتدل و با ثبات داخلی و خارجی را دنبال کنند.
یک روز پیش از این طالبان گفتند که چین روابط دیپلماتیک خود را با افغانستان حفظ خواهد کرد و حکومت جدید این کشور از پکینگ حمایت اقتصادی دریافت خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر روزنامه ایتالیایی لا ریپابلیکا روز پنجشنبه گفت چین شریک اصلی این گروه برای بازسازی و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی افغانستان است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس در نیوزیلند میگوید یک مرد مهاجم که در یک مرکز خرید در شهر آکلند با چاقو به شماری از افراد حمله و آنها را زخمی کرده بود با ضرب گلوله از پا درآورده شد. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند این حمله را تروریستی خوانده است. آردرن گفته که یک افرادگرا حمله تروریستی را بر مردم بیگناه نیوزیلند انجام داده. به گفته وی مهاجم شهروند سریلانکا بود و 10 سال پیش وارد نیوزیلند شده بود. یک اداره خدمات امبولانس گفته که به دنبال رویداد 6 تن به شفاخانه منتقل شدند. وضعیت 3 تن آنها وخیم خوانده شده است. رسانه دولتی ژاپن NHK گزارش می‌دهد که یوشیهیدا سوگا صدر اعظم آن کشور و رهبر حزب حاکم در انتخابات میان حزبی در ماه جوری اشتراک نخواهد کرد. با گزارش رسانه‌های ژاپن، سوگا در نشست اضطراری اعضای ارشد حزب حاکم لیبرال دموکرات امروز اعلام کرد که قصد دارد از مقامش استعفا کند. احتمالاً فومیو کیشیدا به عنوان فرد پیشتاز برای رهبری این حزب صدر اعظم نو ژاپن شود. اکثریت اعضای پارلمان آن کشور از حزب لیبرال دموکراتند. قرار است انتخابات برای گزینش رهبر نو این حزب در 29 ماه سپتامبر برگزار شود. و ایالات متحده روی تولید و شبکه تدارک واکسین ضد کرونا در آن کشور تقریبا 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. جفری زنتس مشاور در بخش بیماری کووید 19 در قصر سفید دیروز در نشست خبری گفت که پول اضافی در هفته های آینده به شرکت های تولید کننده واکسین و شرکت هایی که آن را بسته‌بندی می کنند داده خواهد شد. به گفته وی سرمایه گذاری جدید ظرفیت تولید واکسین را در ایالات متحده افزایش خواهد داد و به این کشور کمک میکند تا تعهدش را در زمینه ذخیره کردن واکسین برای جهان بجا کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، شب گذشته جنگ‌های شدید و گسترده در ولایت پنجشیر صورت گرفت. طالبان از ساحات مختلف این بار حملاتشان را به پنجشیر شدت بخشیدند. جزئیات جنگ دیشب در پنجشیر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
درگیری و جنگ این بار شدیدتر و گسترده. بخشهایی از ولایت کوهستانی و استراتژیک ولایت پنجشیر شب گذشته شاهد نبردهای شدید و گسترده بود. طالبان برای 4 شب پیهم با نیروهای مقاومت درگیر شدند. شمس‌الدین حامد عضو جبهه مقاومت در پنجشیر صبح امروز به رادیو آزادی گفت که 500 نفر از نیروهای طالبان در این حمله به پنجشیر هجوم آوردند. هر دو طرف جنگ ادعا می‌کنند که بر یکدیگر تلفات وارد کرده‌اند. در مورد تعداد دقیق تلفات هنوز ارقام مشخصی در دست نیست. کاروان نیروهای طالبان از راه‌های ساحات ولسوالی‌های مرزی کوهبند و ایسی اول کوهستان ولایت کاپیسا خود را به خطوط نبرد در پنجشیر رسانده بودند. مولوی کریم الله وسیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا در مورد این حمله نیروهایشان به پنجشیر به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته عملیات فاتحانه مجاهدین و نیروهای دربند مربوط به ولسوالی انابا از طرف استقامت کاپیسا مجاهدین داشتند. تقریبا 7 سنگر محکم جبهه مقاومت به دست مجاهدین افتیده، 2 تنگ چنگدار روسی این غنیمت شده. مجاهدین در این ساحه حال پیشروی هستند. یک قدمجه به جبهه مقاومت به این ساحه نمانده دیگه.
اما شمس‌الدین حامد عضو جبهه مقاومت دوم در پنجشیر اظهارات مولوی وثیق در مورد پیشروی طالبان به داخل پنجشیر را نمی‌پذیرد.
دشمن به ادامه لشکرکشیشان بیش از 500 نفر نیروهای دیگر قبلا در خطوط اول آورده بودند. از سایه کندی به سمت دربند حرکت کردند، چون جبهه دربند در یک موقعیت بلند قرار داره، مشرفتن نساعات شرکت و کندی و پفتم اینا هست. دشمن دیدن و رصد کردن و آمادگی کامل گرفته شد و ضربه بسیار مرگبار وارد شد، چون جنگ تا نوقتای شب ادامه داشت. دشمن تلفات سنگین دیده و حمله امشبشان هم به لطف خداوند حکیم ساخته شد. یک بار دیگه در جبهه دربند شکست خوردن.
در چهارمین شب پیهم جنگ شدید در ساحات دربند، گلبهار و شتل ولایت پنجشیر صورت گرفت. ادامه نبرد که در آن اسلحه‌های سنگین کار گرفته می شود، آرامش روستاهای محلات این مناطق را برهم زده و خانواده ها از منازلشان متواری شده اند. پیش از این امیرخان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد اداره طالبان با تازگی گفت که تلاش کردند که موضوع پنجشیر از طریق مفاهمه و مذاکره حل شود، اما با گفته او تلاش‌هایشان نتیجه نداده است.
گزارشی بود در مورد جنگ های شدید در پنجشیر و عواقب آن بر مردم. همین لحظه خبرنگار ما در خط مقدم قرار دارد و می خواهیم از اوضاع مردم و مشکلاتی که جنگ در این مناطق ایجاد کرده بشنویم. بفرمایید.
بله، مشکلاتی که به وجود آورده، مهمترین چیزی که زیاد مردم از او خاطر متاثر هستند، خط برق است و قطع شبکه اینترنتی و همچنان قطع فعالیت شبکه مخابراتی در ولایت پنجشیر و حتی تا ساحات حاشیوی اطراف ولایت پنجشیر در شمال غربی و همچنان جنوب شرقی ولایت پنجشیر که در اطرافش قرار دارد، تمام ساحات از با این مشکلات شدید روبرو شدند. علاوه از این که راهبندان مطلق باعث شده که میزان قیمت ها را در داخل بازارهای پنجشیر از مواد اولیه بلند ببره و حتی به قحطی مواجه شوند. علاوه از او دال حاضر چیزی که تازه به وجود آمده و مردم سخت از او ناراحت و متاثر شدن، قطع برق و اینترنت و همچنان موضوع اینترنت و فعالیت های شبکه های مخابراتی است که مردم هیچ کسی با یک دیگه در تماس نیستن.
در خود جنگ چند شب است که جنگ در منطقه جریان داره، از تلفات ملکی چیزی گفته نشده که به مردم ملکی آسیب رسیده یا خیر؟
بله، جنگ دقیقا که هنوز خاتمه نیافته. جنگ فقط حالات وقفه‌ای به خود میگیره که در سرحدات اراضی نزدیک پنجشیر و همچنان قسمت های ساحه دربند ولایت پنجشیر جنگ توقف یافته و به صورت وقفه‌ای بیشتر در از طرف شبانگام شدت میگیره و این جنگ به میترتیب ادامه داره. اما از تلفات ملکی تا هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست و به دلیل از اینکه تلفات ملکی به وقوع نپیوسته که هنوز جنگ در ساحات کوهستانی است که او ساحات نزدیک اهالی که در روستاها نشین باشند وجود نداره. خط جنگ هنوز در ساحاتی است که به قریجات وارد نشده و اگر با این اسلحه‌های سنگینی که هر دو جناح درگیر جنگ استفاده میکنند در هنگام نبرد بالا یک دیگر، اگر در ساحات روستایی باشه، ساحات سکن نشین که حالی وجه زندگی میکنن، طبیعی است که تلفات بسیار سنگینی به افراد ملکی وارد میشه. ولی در حال حاضر جنگ در ساحاتی است که با وجود استعمال سلاح سنگین از ساحات سکن نشین به دور است.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد اوضاع منطقه در منطقه پنجشیر و اطرافش که جنگ ها در چند شب گذشته در آن دوام دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در حالی که اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان از آغاز دوباره پروازهای شرکت هوایی آریانا خبر میدهد، ایالات متحده آمریکا میگوید که فعال شدن دوباره میدان هوایی کابل برای رساندن کمک‌های بشردوستانه بسیار مهم است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
پس از چند هفته تأخیر، اداره مستقل هوانوردی افغانستان از آغاز دوباره پروازهای داخلی خبر داده است. این اداره روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته که نخستین پرواز بر روز جمعه از کابل به سمت مزار شریف از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انجام می شود. در اعلامیه این اداره آمده است که پرواز ساعت 3 پس از ظهر با وقت افغانستان صورت می گیرد. از سوی دیگر طالبان می گویند که میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به زودی برای انجام پروازهای بین المللی نیز فعال خواهد شد. بلال کریمی یک عضو تیم مطبوعاتی طالبان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که روند پاکاری میدان هوایی تکمیل شده است و به زودی بازسازی بخش‌های تکنیکی هم تکمیل می شود.
کار فعالسازی سیستم های تکنیکی آغاز شده است و کار از سوی تیم های تکنیکی ترکیه و قطر ادامه دارد تا این میدان دوباره آماده برای انجام پروازهای تجارتی و ملکی شود.
آقای کریمی گفت که تیم تکنیکی ترکیه و قطر مشترکاً کار میکنند تا میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را یک بار دیگر آماده انجام پروازها کنند. با گفته او پس از بیرون شدن امریکایی ها بسیاری از بخش های میدان آسیب دیده و وسایل آن هم تخریب شده است. در گزارش های منتشر شده از سوی اداره مستقل هوانوردی ملکی گفته شده است که سالانه 1.5 میلیون نفر از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و نقاط مختلف رفت و آمد می کردند. این معلومات نشان می دهد که ماهانه بین 300 تا 500 پرواز داخلی از این میدان صورت می گرفت و حدود 500 هزار نفر را به نقاط مختلف افغانستان انتقال می دادند. به همین گونه ماهانه حدود 400 پرواز بین المللی از این میدان انجام می شدند. در معلومات منتشر شده از سوی اداره ملی هواشناسی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گفته شده است که حدود 760 کمربند امنیتی وجود داشت که همه وضعیت امنیتی میدان را نظارت میکرد. بر اساس معلومات یاد شده سالانه از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از طریق ترافیک فضایی میلیون ها دلار عواید نصیب افغانستان میشد. در این حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ناوقت شب گذشته در یک نشست خبری گفت که آمریکا با کمک های بشری به افغانستان ادامه میدهد. او گفت که امریکا می خواهد ببیند که میدان هوایی کابل چه زمانی دوباره فعال می شود تا کمک های بشر دوستانه را به آن کشور بفرستد.
ما به چندین دلیل می خواهیم چنین میدان هوایی را ببینیم. یکی این است که می توانیم که کمک های بشر دوستانه ای را که ما همچنان به افغانستان ارسال می کنیم بفرستیم. اما مهمتر از همه این واقعیت است که یک میدان هوایی با پروازهای تجاری فعال فرصت ترک افغانستان را به شهروندان قانونی ما داره اقامه دائمی امریکا، افراد داره ویزای خاص مهاجرت و افغان های دیگری که در خطرند و می خواهند کشور را ترک کنند فراهم می سازد.
میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از ورود طالبان به کابل برای پروازهای تجارتی و ملکی مسدود بود و تنها کشورهای خارجی با استفاده از طیارههای نظامی شهروندان خود و همکاران افغانشان را بیرون می‌کردند.
پاکستان از جامعه بین المللی خواسته است که افغانستان را کمک کند. پاکستان گفته است که کمک ها به 14 میلیون نفری که دچار بحران گرسنگی اند فرستاده شود. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
منیر اکرم سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد گفته است که پاکستان با کشورهای منطقه در تماس است تا به افغانستان کمک شود. او دیروز در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که کمک بشری به افغانستان باید در اولویت قرار داشته باشد. اکرم افزوده که منجمد شدن دارایی های افغانستان توسط ایالات متحده و دیگران بسیار بیفایده است، زیرا به گفته او این اقدام سبب می شود که طالبان برای خرید مواد خوراکی و وارد کردن نفت به دلار دسترسی نداشته باشند. در حالی که به گزارش خبرگزاری فرانس پرس فاجعه بشری در افغانستان در حال نزدیک شدن است، سازمان های کمک رسان می کشند تا فعالیت هایشان را در این کشور ادامه دهند و این هدف با طالبان مذاکره می کنند. سازمان ملل متحد پیشاپیش هشدار داده که 18 میلیون تن با بحران بشری روبرو هستند و به گفته این سازمان 18 میلیون تن دیگر نیز به زودی با این مشکل مواجه خواهند شد. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که با وصف فشار گروه های بشری و دیگران، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم ندارد که دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد کند. بخش اعظم دارایی 10 میلیارد دلاری بانک مرکزی افغانستان منجمد شده. اقدام کلیدی از سوی غرب برای وارد کردن فشار بر طالبان. بعد دنبال افتادن تقریبا تمامی افغانستان به جز از ولایت پنجشیر به دست طالبان، یک نگرانی جدی دیگر به میان آمده در مورد سرنوشت مأموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان. این را منابع سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانس پرس گفتند. مأموریت یونما در افغانستان در 17 ماه روان میلادی به پایان می رسد و قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 9 سپتامبر در مورد تمدید این مأموریت بحث کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک منبع سازمان ملل متحد که نامش افشا نشده گفته است که این سازمان و کشورهای غربی هرگز نمی خواهند که جنبه‌های مشخص این مأموریت را از دست دهند که شامل حقوق بشر، حفاظت از غیر نظامیان و هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه بین المللی است.
شماری از فعالان حقوق زن در یک اعتراض در کابل خواهان سهم زنان در کابینه و پست‌های مهم دولتی حکومت آینده شدند. مسعود کوهستانی، یکی از برگزار کنندگان این اعتراض، روز جمعه به رادیو آزادی گفت زنان توانایی کار در پست‌های بلند حکومت را دارند و باید با آنان سهم داده شود. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
با ادامه دادخواهی های زنان در افغانستان، شمار محدودی از زنان در کابل برای دادخواهی برای حقوقشان در رده‌های مختلف حکومت آیند در راهپیمایی کردند. مسعود کوهستانی از برگزارکنندگان این دادخواهی روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که آنان خواهان سهم زنان در پست‌های بلند دولتی در تشکیلات حکومت آینده هستند.
این فقط راهپیمایی امروز به خاطر حضور زنان و حضور جوانان تحصیل کرده در حکومت است. زمانی که 4 خانم میرن در دوحه در میز مذاکره روبرو با طالبان، با هیئت مذاکره کننده طالبان میشینن، بحث گفتگو میکنن، چرا در کابینه حق نداشته باشد، چرا حضور نداشته باشد من حیث وزیر، معین، رئیس؟
خانم کوهستانی افزود که زنان و دختران افغان در 20 سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پیموده و در عرصه‌های مختلف تا سطح ماستری و دکترا تحصیل کردند. او از طالبان خواست که حقوق و جایگاه زنان را در حکومت آینده در نظر گیرند و بعد از دستاوردهای دو دهه گذشته زنان ارج بگذارند. این دادخواهی پس از آن در پایتخت افغانستان را اندازی می شود که روز پنجشنبه شمار از زنان در ولایت هرات دست به اعتراض زده و برای اعاده حقوقشان از سوی طالبان در برابر ساختمان مقام ولایت هرات تجمع کردند. آنان در حالی که شعارها را سر می دادند، بر حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته زنان در بخش‌های مختلف تاکید کردند. در این حال بلال کریمی، عضو تیم مطبوعاتی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که به حقوق زنان و تمام اتباعی کشور مطابق شریعت اسلامی در حکومت آینده توجه خواهد شد.
حقوق همه شهروندا در حکومت آینده تامین خواهد بود. حقوق خانم ها، حقوق هموطنان دیگری ما، اما شکلی که باید ما بر شما توضیح داده بتوانیم، تا به حال نمیتونم. وقتی که یک حکومت نو اعلام شوه، باز معلوم میشه که در چه ردی و یا در چه حد حقوق آنها داده شده.
پیش از این شیر محمد عباس استانگزه، یکی از اعضای مذاکره کننده گروه طالبان در دوحه، در صحبت با بی بی سی گفته است که در مورد جایگاه زنان در رده های بلند حکومت آینده با دقت چیزی گفته نمیتواند، اما تاکید کرده که سهم زنان در حکومت آینده در نظر گرفته می شود. او افزوده است که حکومت آینده این مسئولیت را دارد تا تمام ساحات کاری برای زنان را در مکاتب و دیگر بخش‌ها مطابق قوانین و شریعت اسلامی تنظیم کند. این در حال است که تا حال که حدود 20 روز از حکومت گروه طالبان در کابل می‌گذرد، هنوز هم بیشتر کارمندان زن به وظایفشان برنگشتند، اما معلمان و کارمندان بخش صحت به وظایفشان ادامه دادند. پیش از این بیشتر کشورهای جهان و سازمان ملل متحد از طالبان خواستند که برای اینکه از سوی جهان به رسمیت شناخته شوند، باید تمامی حقوق شهروندی افغانان را رعایت کنند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در سخنرانی اخیرش درباره افغانستان ناوقت روز چهارشنبه گفت که کشورش برای تامین حقوق زنان و دختران گفتگوها را ادامه خواهد داد. مردم در پایتخت و ولایات کشور انتظار اعلام هر چه زودتر حکومت آینده را میکشند تا در کنار روشن شدن سرنوشت زنان با دیگر مشکلات کارمندان حکومت مانند پرداخت معاشات آنان نقطه پایان گذاشته شود.
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، آریان سعید یکی از آوازخوانان پرآوازه و محبوب افغانستان می گوید که یک جامعه بدون موسیقی بودن نمی تواند. در زمان رژیم طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان و دختران از حق تحصیل و کار محروم بودند و موسیقی نیز حرام دانسته می شد. خانم سعید که پس از ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان به بیرون از این کشور فرار کرده می گوید که در افغانستان تحت تسلط طالبان به او جایی نخواهد بود. جعفر احمدی با خانم سعید از طریق اسکایپ در ترکیه گفتگو کرده است.
کاملا احساس بسیار جگرخونی و احساس متاثر کننده بر ما است. واقعا مرزی که طبق که شما گفتید من 10 سال آخر زندگی خدا کلا بیشتر اوقاتش در افغانستان گذاشتم. واقعا در افغانستان بسیار زیاد انرژی مصرف کردم، بسیار زیاد زحمت کشیدم. ما در افغانستان فقط یک هنرمند نبودم، من حیث صرف یک خواننده و یک آوازخوان ظاهر نمیشدم، بلکه من حیث یک انسانی که کوشش میکرد که در افغانستان انرژی مثبت بر مردم ببخشه، یک پیام خوب بر مردم داشته باشه و یک امیدواری بر مردم ببخشه. و تمام او زحمات و کارهای خود که در افغانستان به مصرف رساندیم که بیادم واقعا بر ما بسیار زیاد متاثر کننده است و بغرضی که بگویم دیسپوینت هستم دیگه هیچ چیز گفته نمیتونم.
شما گفتین که در سالهای گذشته به گونه مستقیم از طرف طالبا تعدید شده بودین. زندگی زیر سایه حاکمیت طالبا چقدر خطرناک بوده میتونه برای شما؟
فوق العاده، یعنی در وقتی که انوس طالب سر قدرت نبود که خبر ما تارگیت میشدم و متوجه ما بودن و میخواستن مرا از پیشرفت در کارهایم استاپ بکنن، ما اجازه نداشتم که مثل یک انسان راحت نرمال بیرون بگردم، در بازار برم، در رستوران برم. باور کنین من در این موضوع بسیار صحبت نمی کردم برای اینکه ضرورتش نمی دانستم، برای اینکه بر مردم می خواستم قوت قلب باشم، می خواستم امیدواری ببخشم. این موضوعات خطرناکش من هیچ وقت درباره صحبت نمی کردم، ولی من در افغانستان در دمی طول 10 سال یک بندی مطلق بودم و همیشه برای اینکه تارگت می شدم. وقتی که بر من از امنیت افغانستان اول می آمد که آریانا متوجه باشی در اینی افته تارگیت هستی، موتر در پشت سرت هست، من فقط در چادیوالی تلویزیون طلوع بندی می بودم اکثرا، ولی با وصف از او کوشش می کردم در افغانستان باشم، حداقل از طریق تلویزیون در برنامه ها ظاهر شدن ما یک دلگرمی برای مردم بود. دخترها تشویق می شدن، می آمدن سهم می گرفتن در برنامه ستاره افغان مثلا اینا، یعنی ولی برای من مطمئنن که در اون شرایطی که فعلا طالبا قدرت دارن برای من اصلا در اونجا جای نیست و نخواد بود هیچ وقتی که
بله.
و با قانونایی که اونا دارن.
ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان به تازگی گفت که در صورتی که چیز در شریعت اسلامی جایز نباشه، آوازخوانا میتونن در مورد کار و حرفه خود تجدید نظر بکنن. شما میتونین بدون موسیقی و هنر زندگی بکنین؟
واقعا بسیار یک گپ خنددار بر ما بود. هنرمندا خب اول خو یک توفیه است که از طرف خداوند برای هنرمند داده شده، یک استعداد که برش داده شده که آوازخوانی کار هر کس نیست. اگر می بود تمام مملکت امروز هنرمند می بود. و یک هنرمندی که سالها در مملکت خود زحمت کشیده، انرژی مصرف کرده، چطور میتونه که در ظرف یک روز برای کاریر خود چینج کنه و یک کار دیگر پیش بگیره؟ هر کار، هر انسان طبق کار خود، طبق استعداد خود، طبق لیاقت خود کار میکنه و هنرمند یک جایگاه خاص خود داره در جامعه افغانستان. و چطور یک جامعه بدون موسیقی میتونه پیش بره؟ من نمیفهم که چرا همیشه در افغانستان ما دین اسلام اکثرا یا به زن ختم میکنن یا به موسیقی. همین دشمن دو چیز هستن، یکی زن یکی موسیقی. چرا کشورهای اسلامی دیگه که در دنیا وجود داره، حتی عربستان سعودی امروز موسیقی داره ولی افغانستان نه. درست از یگان کسا میگن که در ایران هم امتر است، ولی در ایران موسیقی است، در داخل ایران کنسرت تاز هنرمند دارن، یک امرای هنرمندای زن شاید مشکل داشته باشن، ایره قبول دارم، مگر هنوزم موسیقی در کل در جامعهشان وجود داره. چرا ما باید همیشه از مملکت های متفاوت باشیم؟
صحبت بود با آیانا سعید، یکی از آوازخوانان پرآوازه و محبوب افغانستان، که میگوید یک جامعه بدون موسیقی بوده نمیتواند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان، ببخشید، به نیمه برنامه این ساعت. و حالا هم ساعت است 5:30. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه در نظر ندارد که حکومت جدید افغانستان را به رسمیت بشناسد. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اما گفت که این اتحادیه به هدف حمایت از مردم افغانستان با طالبان در تماس خواهد بود. در آستانه اعلام حکومت نو در افغانستان گزارش شده که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان این حکومت را رهبری خواهد کرد. یک مقام چین میگوید که سفارت آن کشور در کابل به طور عادی فعالیت میکند. سخنگوی وزارت خارجه چین سفارت آن کشور در افغانستان را یک مجرای مهم برای مبادلات بین دو کشور خوانده است. پلیس در نیوزیلند میگوید که یک مرد مهاجم که در یک مرکز خرید در شهر اوکلند با چاقو به شماری از افراد حمله و آنها را زخمی کرده بود، با ضرب گلوله از پا درآورده شد. رسانه دولتی ژاپن NHK گزارش می‌دهد که یوشیهیدا سوگا صدر اعظم آن کشور و رهبر حزب حاکم در انتخابات میان حزبی در ماه جاری اشتراک نخواهد کرد. سوگا در نشست اضطراری اعضای ارشد حزب حاکم لیبرال دموکرات امروز اعلام کرده که قصد دارد از مقامش استعفا کند. و ایالات متحده روی تولید و شبکه تدارکات واکسین ضد کرونا در آن کشور تقریبا 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بر علاوه پیام های شما مصاحبه ای داریم با آقای آرش یقین که خودشان تحلیلگر مسائل امنیتی نظامی در اینستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن مصروف کار هستند. مصاحبه را می توانید بعد از چند پیام دنبال کنید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بخیر باشه، سلامت باشه. در منطقه های دوردست پنجشیر جنگ صورت گرفته امرای طالبا خود به مردم صلح میخواهند. چی رقم صلح هست که سر مردم تعرض میکنند؟ خود وقتی که تعرض باشه خود مردم مجبور است که از خود دفاع کنند. یا خود مذاکره داشتند، این مذاکره از یا کجا شد؟ این مذاکره از یا کدام نتیجه نداره که به مردم کدام سهولت باشه، کدام صلح باشه، کدام پیشنیاده که به مردم داشته باشند، یک چیز دیده یا دیده نمیشه. یا نمو کارهای سابق خود را پیش میبرند، پروگرامی که دارن، خودخواهی که دارن، اونم اون کارا رو انجام میدن. ما از رادیو آزادی خواهش داریم که میره به گوش مقامات برسونن. اگر این تو باشه خب مردم به افغانستان همگی مجبور است که باز به دفاع بخیزن. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
بیادر از مزار شریف تماس دارم. لالا از این باره تقاوتی، از این باره ماشا، از این باره ما مردم امام تقاوتی بود دیگه امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. رویتان خدا ببینه چه رقم از بزبازیست. او مجاهدین صاحبه ها رویتان خدا ببینه نکنین که در بدر از مردم تکت تکه است.
شهر کابل حرف میزنم. بسیار وضعیت مردم خراب شده میره هر روز. وضعیت مردم روحی و جسمی مردم خراب است، همه مردم پریشان، همه دار و ندار خود روی سرکان داخته، کالاهای خود میفروشند و نیت فرار دارند. این امارت اسلامی باید دوباره توجه کنند، اگر خدمات ارائه کردن نمیتونند پس کسای مسلکی را بخواه. دولت و حکومت تجربه قسم خود حکومت نمیشه. نماینده شان محمد نعیم یک خبرنگار پرسان کرده بود چند وقت پیش، یک ماه پیش که قابل نگرفته بود که شما میگین 80% در دست ماست افغانستان، شما چه خدمات ارائه میکنین؟ گفت این برش میگه که مطلبی در خدمات چی است. او خدمات بیخی نمیشناخته، داله وضعیت بسیار بحرانی کرده. اگر به این قسم باشه دیگه امارت اسلامی در کل دنیا بدنام خواهد شد، کسی نام اسلام دیگه نخواهد گرفت، رقم باشه مردم از گشتگی میمره، مردم دیگه حوصله ای کارا ندار. تجی نظر در وضعیت مردم شاه دیگه، مردم بسیار پریشان.
پیام شما نظر شماست.
مطرح که از کابل گرفتن و کوری زنگای قیمت بلند دیگه، مطرح قیمت بلند کلگی برادر از اونجا حرکت دادن به چشمی دیده که من دیدم قندار از قندار برای پاکستان، طرف پاکستان رفتن دیگه.
و ما میخواییم به رادیوی آزادی مشکلات کل مردم کابل بگوییم. ما بسیار مردم بیچاره شدیم، ما بسیار مردم عقب مونده شدیم. من خودم مشاور نموردیش معلوم شد، مزندیش گم شد دیگه. خود ما این آواره و بیچاره بیماش بیتنخواه در افغانستان موندیم. صدای ما هیچ به گوش کسی نمیرسن. نمیفهمیم که حکومت چی کنیم، خوراکه نداریم، چیز خوردنی به خانه نداریم، غذا بسیار قیمت شده، روغن به 1000 افغانی.
من یک پیام داشتم به خاطر که مردم افغانستان آواره و بیچاره شده، مگی ماجر شده، اون دختره از مکتب از پنتون از ماندن، ماش ندارن، مشکلات در افغانستان به حد بیاندازه است، سرنوشت نداره، پدر خود مسخر بود، او فرار کرد یا کشته شد، هیچ معلوم نیست که کجا شد، خود ما بی سرنوشت ماندیم، غذا و خوردن یا ماش هیچ چیز نداریم، خانه کرد.
من اولا جان از پنشیر پیام دارم به کل ملت افغانستان، خصوصا به برای طالبان. از خدا می خواهیم یا در بینشان یک شغل خیر خیرتی پیدا شود، اگر خدای نخواسته اگر یک جنگ چیزی در بینشان می شود، هم از هر دو طرف مسلمان، از طالبان مسلمان، بنده خدا آمد رسول خدا، اون مردم هم از طرف پنشیر هر جایی که هستن، همین یک راه حل یک شغل بیاد در تمام ملت افغانستان. از خدا می خواهیم یک خیر خیرتی در افغانستان مون بیاد، هم اگر یک اتفاق مثل یک برادر، یک بنده خدا، یک امت رسول خدا، این بدبختی خدا از ملکت ما دور کنه.
یکی از استادان لیسه عالی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار هستم. دلم صد در گرفت به خاطر اینکه نه معاش هستم، هیچ چیزی نیستم، سب مشکلات اقتصادی آنقدر، یک تا پسر داشتم و هم رفتن طرف مزدوری روان کردم، 12 ساله متعلم سنف 7 بودم. نمیفهمم که آینده ما چی میشه، خداوند بر حال ما رحم بکنه، در آینده نمیفهمم، سب سردرگم هستم.
ما یکم از کارمندان شورای کابل هستم، به خاطر بانک بسیار مشکلات داریم. ما اگر می آواز ما را برای مسئولینش برسانیم که می بانک و آواز شود، بسیار مردم کابل بسیار زیاد به سختی مواجه هستن. اگر لطف کنین نمی آواز ما را به مسئولین برسانین، اگر میشه که این بانگا را واس کنن.
بله سلام علیکم، فیصل هستم از شهر کابل تماس گرفته. وضعیت از بازار خطرناک و پیچیده است، مردم های جان زده شده، لند کار و بزگاه برایش هیچ کسی نیست. اکبار هستم، صدای ما را نشید.
پیام شما نظر شماست.
آقای آرش یقین، تحلیلگر امنیتی نظامی مسائل مربوط به امنیت ملی در انستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن، ما میخواستیم نظر خاص شما را در مورد ای که 20 سال گذشت در افغانستان، ای 20 سال گذشته از نقطه نظر شما بر افغانستان چی آورد و چی برد؟
تحولات زیاد در افغانستان در این طول 20 سال آمده که ور نباید نادیده گرفت. تحلیلات مثبت میتونه ببینید، در از مثلا نمونه سطح دانش در افغانستان بسیار بالا رفته، سطح آگاهی مردم عام، سطح درخواست انسان مردم های افغانستان فعلا مثلا چیزهایی را که میخواهند
میتونن بیان کنن، در گذشته نبوده. به یک نوع شما میتونن بگوین دموکراسی به وجود آمده، صدای مردم هست. از نگاه راه، سرک، شما خانه، ساختمان شما فعلا در هر کوچه نمونه، اگه ما بگویم مثلا در شهر هرات، در مرکز شهر هرات هیچ ساختمان سه منزله در طول تاریخ در افغانستان وجود نداشت، ولی اگه شما در فعلا در مرکز شهر هرات برین اصلا شما سه منزله هم نمیبینید. تمام ساختمان ها اینها بلیون ها دلار در افغانستان از نگاه فیزیکی چیزهای درست شده. شفاخانه در ولسوالی ها شما برین، کلینیک ها، مکاتب درست شده. ولی در کنار از اینها چیزهای دیگه هم از دست داده که متاسفانه چانس طلایی داشت که افغانستان دائمی از جهت تاریکی بیرون شده و او را متاسفانه از دست دادیم، همگی دادیم، به خصوص که تنها سیاسون در رود نیستن، همه جامعه افغانستان با هم او را چانس از دست دادیم. یکی از چیزهایی که هست، در حدود بالای 1 میلیون نفوس در افغانستان در رمی طول 20 سال گذشته کشته شده. حالا چی جهت طالب کشته شده، چی سرباز افغانستان کشته شده، چی شهروندان افغانستان کشته شدن، یک نیروی بشری است که از دست رفته. در بخش از نگاه افراطیت و اینا رو بگوییم، فعلا متاسفانه افغانستان به یک سمت افراطیت رفته. شما اگر در گذشته تنها فقط طالب داشتیم، یک نیروی بود که چند نفر بودن و شکر مردم افغانستان همیشه مسلمان بودن، ولی فعلا افراطیت دینی مذهبی در همه جای افغانستان در طول 20 سال بیشتر شده نسبت به 20 سال گذشته. از نگاه حقوق بشری هم، خصوصا با این خروج آخری که حال در حدود 100 هزار افغان بیرون میشه، اینا همه کسایی هستند که از هر جد اینا دانش داشتند و به افغانستان آیندهش میتونستن خدمت کنند که اینا برآمدن.
آقای یقین، اگر 20 سال گذشته را از نظر بگذرانیم، یک موضوع دیگه هم است که مثل یک دایره واری پس به نقطه آغاز دوباره به در افغانستان دوباره به اون نقطه آغاز از بعض نقاط نرسیدن. به طور مثال مسئله رفتن دخترها به مکتب یک مشکل است، هنوز هم این مشکل پس این موضوع امروز در مطبوعات جهانی تر میشه. از نقطه نظر فکری پس به عقب نمیگرده افغانستان؟
بس حقوق زنها شکل رو نیست که متاسفانه به یک سمت عقب میریم، یک چند قدم از نگاه نه تنها بحث زنها، بحث اقلیت ها، بحث طبقه روشن فکر، همه اونا را چند قدم ما به عقب میریم. اما این که آیا به 2001 ما برمیگردیم یا بسیار جلوتر از او برمیگردیم یا به 2010 برمیگردیم، این مربوط به پالیسی واقعی طالبان میشه به دراز مدت که باید در او دید که چطور اینها در بحث مکاتب، بحث تحصیل برای زنها، برای اقلیت‌ها، برای همه شمول بودن دولت نشان میده، چه تصمیم نهایی میگیرن.
یک موضوع دیگه ایست که همین 20 سال گذشته را، یک طرف میگه قوای خارجی، قوای بین‌المللی یا امریکا افغانستان اشغال کرد، اما سابق میگفتن که این بر اساس فیصله ملل متحد آمدن که تروریسم بزنن. شما در کدام فکر هستین، اشغال درست است یا نیست؟ برای اینکه اشغال مثلا قسمی باشه که رقمی که روسیه رفت در اوکراین و کریمیا را گرفت، بیخی وصلش کرد به روسیه، شاید او رو بگوین اشغال. اما اینجا کسایی که آمدن و قوای بین‌المللی اینا خود در پاییدن اینجا نامدن، این اون قسمی که میبینیم اونو کلشان حال پس میخوای برن همونو رفتن هم بخم تکمیل میشه در این روزا. از این نقطه نظری رو اشغال میبینین یا نمیبینین؟
به نظر من اشغال نیست. شما نمیتونین آلمان یک کشور با موجودت 30 هزار ساکر امریکایی، شما یک کشور اشغال شده ببینید. شما نمیتونید ژاپن با موجودیت 50,000 سرباز آمریکایی یک کشور اشغال شده ببینید. شما کره را نمیتونید اشغال شده ببینید. چیزی به نام ببینید مرزهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان همه گی توسط نیروهای امنیتی مرزی روسیه کنترل میشه. شما نمیتونید شما و کشورها را اشغال شده ببینید. در او شکلی نیست که دولت افغانستان در سال 2001 در اول همون ظرفیت نیروی بشری نداشت که بتونه تصمیم گیری را بگیره. واقعا میشه گفت که سفیر افغانستان در کابل همیشه در طول همین 20 سال صلاحیت بیشتر داشته نسبت به سیاسون افغانستان و او دلیل از این است که همو جایگاه رهبری مردمی رهبران افغانستان نداشتند، چی آقای کرزی، چی آقای غنی، چی آقای عبدالله، بسیار به سطح کوتا داشتن، به سطح یک گروه کوچک برشان رای دادن که نمیشد که اونا مثلا نهایی را بگیرن. و از نگاه اقتصادی وابستگی 100% را در امریکایی ها داشتن و بنان برای طالب ها و به کسای فلسطینی که علاقه داشتن یک بهانه برای ادامه جنگ پیدا بکنن و نیروی بشری به خود بگیرن، جنگجوی به خود بگیرن، همین کلمه اشغال گل استفاده میکردن.
همین 20 سال گذشته را اگر در چند کلمه خلاصه بکنیم یا از همین صحبت با شما نتیجه گیری بکنیم، آیا گفته میتونیم که در 20 سال گذشته نظام ساخته نشد؟ یعنی در دیگه ممالک مثلا صدها سال است نظام جور شده، یک رهبر میایه انتخاب میشه میره دیگهش، یعنی به اساس انتخابات میان و میرن. منتها در افغانستان هر گروپ یا هر نیروی که میایه نظام اثر یک از صفر یک دفعه شروع میکنن و رقم دلشان و آرزویشان که هست اما قسم جور میکنن و مردم غیر حاضر است، از مردم هیچ کس پرسان نمیکنن. ظاهرا میگن ما از مردم خواستیم اما از مردم هیچ چیزم، یعنی مردم اما قدر یک توان ندارن رهبرای خود به شکلی که خودشان میخوای انتخاب بکنه و نظام قسمی که خودشان میخواین شکل بدن. از اون خاطر دی 20 سال از این نقطه نظر نظام سازی شار یک شانس طلایی از دست رفت یا نرفت؟
چرا 100% متاسفانه این شانس ما از دست دادیم، برای که ما بیشتر بر روی اشخاص کار کردیم تا بر روی ساختار نظام. و نظام تنها بحث دولت نیست. شما وقتی که متاسفانه شما در افغانستان در 20 سال گذشته میگردیم، شما هیچ نوع نهادهایی را که حال نهاد چی ژورنالیسم باشه و چی نهاد طبی باشه، چی نظام نهادهای حقوقی باشه، چی همه انتخاباتی باشه، شما نهادها را نداریم. شما تنها وقتی که بعض از این که به کلیت مثلا نمونه را بگویم، بر ما دموکراسی و انتخابات فقط همی بوده که کی رای بیشتر آورده، حالا چی قانونی یا چی غیر قانونی، و تمام قانون تمام از کشور از او باشه و هر چی بخواید یک شخص انجام بده. این چیزی نیست که در اصل اصول دموکراسی باشه. نهادها هست وجود داره. شما نمیتونی یک رئیس جمهور امریکا بیای هر چیزی بخواد در دلش بکنه به دلیل از اینکه رای 51% مردم گرفته، حق او 49% هم در نظام های دموکراسی نظام های دیگه وجود داره، نهادهایی وجود داره که جلو از زیر میگیره. متاسفانه از قانون اساسی افغانستان که مشکل داره، که یعنی بنیاد همی مشکل بحث دموکراسی واقعی را از بین میبره، یعنی مطلق تمام صلاحیت به یک کس میده و در پهلویش هم ما هیچ وقت همو قوانین سیگانه را که بگوییم تریاس پولیتیک های ما هیچ وقت در افغانستان نداشتیم. همیشه ما از نگاه قانونگذاری بحث کسی نبوده و وکیل های ما کسی نبودن. متاسفانه نمایندگی از مردم خود نمی کردن، زورمندای بودن که یا به زور یا به مقدار پول، پولم نه از خود، از خود مردم پس دزدی میکردن، پس رای مردم میگرفتن. شما از نگاه قضایی، شما یک دستگاه قضایی نداشتین که بتانه به جلو رئیس جمهور یا به جلو والی یا وزیر بخیزه که به شما این کار نمیکنین. بلان تمامی همگی در محور یک گروپ کوچک بود که هر روز با همدیگر اینا جور می آمدن، ولی مردم را به جان همدیگر بنداختن. متاسفانه اون بحث هست که افغانستان یک مشکل قومی هم به وجود آمده. دلیلش ایست که به سطح رهبری هیچ وقت مشکل قومی وجود نداره، همیشه اینها با همدیگر جور آمدن. و من متاسفانه فکر میکنم همیالم با طالب اینا پس جور می آیم همگی، ولی در سطح پایان، در سطح قریجات، در سطح عادی، در سطح میدیا، مردم عام به جنجال به جان هم دیگر انداختن که فعلا رخنه های زیاد متاسفانه در افغانستان به وجود آمده که امید است در آینده شلوار نشه.
خب خلاصه مطلب 20 سال گذشته حیف شد. بسیار زیاد تشکر محترم آقای آرش یقین، تحلیلگر امنیتی نظامی مسائل مرتبط به امنیت ملی در انستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن.
تشکر از شما.
کپتان غلام جیلانی وفا، رئیس عمومی استانداردهای مسئولیت پرواز اداره هوانوردی ملکی، روز پنجشنبه شما در برنامه ما اشتراک داشتین، معلومات بسیار وسیع در مورد میدان هوایی و پرواز اداره هوانوردی و مسائل تکنیکی خوب معلومات دقیق ارائه کردین. متاسفانه حادثه را کلی خبر شد. حالا ما گفتیم که حالا چی باید شود؟
شما میدانین که سکتور هوانوردی یک سکتور مهم اقتصادی کشور بوده تا این سالهای اخیر و پیشرفت‌های خوبی داشتن. کوشش میشد که هوانوردی در یک سال یا کدیم سال آینده باید با استانداردهای بین‌المللی سازمان بین‌المللی ایکاو برابر خدمات ارائه کنن و در قطار کشورهای منطقه و همجوار حداقل در یک صفی باشن که از او زیاد پایین تر نباشد. متاسفانه ی حادثه‌ای که در میدان هوایی کابل اتفاق افتاد که من از طریق خبرام به دوستا روز قبل در مصاحبه خود تشریح کردم که وضعیت میدان هوایی به گونه ناهنجاری است، بسیار تخریب شده، وسایل و تجهیزات راهنمایی تیارات یا نویگیشن ایچ که میگن در تمام دنیا نام تکنیکیش است، بسیار تخریب شده. وسایل رادیو کمونیکیشن با تیارات تخریب شده. کمپیوترهای مخصوصی بود که تمام دیتاها از میدانهای داخلی و خارجی ما در او ثبت بود و آوازهای پرواز و پیلوتها و همه ثبت میشد. ایا از بین رفته سیستمهای ثبت، سیستمهای راهنمایی رادار که تمام تیارات در فضای افغانستان به خاطر سپریشن یا جدایی از یکی دیگه و مسئولیت تیارات بسیار مهم است. یعنی رادار چشم ایر ترافیک کنترولر است که ترافیک را در فضای افغانستان راهنمایی میکنند و متاسفانه رادارها هم از بین رفتن و همو روم سرورای از یار تخریب کردن. ایتو معلوم میشه که بسیار اشخاص مسلکی به طور قصدی این کار کردن. و دیگر بخشی خدمات عامه مثلا دیوتی فری، دوکانها، بانک هایی که در داخل ترمینال بود، دفترهای شرکت های مختلفی هوانوردی و شرکت های تجارتی که در داخل میدان بوده، همه و همه تخریب شده از یک سر. خوشای دوکاری همو مسافرین احساساتی بودن که به پرواز نمیافتن و تیاره نبود که خدماتشان انجام بده و اضافه تر از 10 یا 12 هزار نفر داخل میدان شده بودن با مروز یک شنبه گذشته که هرج مرج سبب یزی شده بود که قسمت های تشنابا، مسجد، سالن های انتظار و همه و همه دار و ردار میدان یا قصدن تخریب شده بود یا به خاطر پالیدن پشت اشیای قیمتی از بین بردن. حتی کمره هایی که اضافه تر از چند هزار کمره در اطراف میدان نصب شده بود و دیتای از این کمره ها و کمره های سیکریتی در یک مرکز پلیس سرحدی جمع می شد. مرکز وضعیتش خوب است ولی کمره ها همه شکستن و که بلایشان تخریب شده، میموره هایش از بین رفت.
دیگه رقم تخریبی بسیار به اندازه شده.
وفا صاحب چاره چی است؟ چی باید شوه که زودتر این مسائل پس فعال شوه؟
خب به خاطر که مسائل پس فعال شوه، اولین چیزی که باید انجام شوه و خروج نیروهای خارجی از میدان کابل است تا میدان کابل و مقامات افغانی واگذار شوه. یعنی رفت آمد و حرکات و پرسنل و مردم تکنیکی مساعد شوه، که حالا فعلا همین موضوع مساعد نیست. موضوع دومی که هر چیز زودتر با کمک جامعه بین المللی، که امیدوارم کشورهای دنیا، کشورهای همکار و متحد قبلی مردم افغانستان، نباید مردم افغانستان در چنین حالتی تنها بگذارن و در این مورد از لحاظ تکنیکی ما را حمایت کنن. وسایل و تجهیزاتی، نویگیشن و رهنمایی تیارات که از بین رفته، سیستم‌های راداری و مخابره‌ای را دوباره با ما احیا کنن و کمپانی‌های کشورهایی که پرسنل کافی دارن که در بخش آموزش جوانان جدید در بخش جوانوردی با ما موقتا همکاری کنن و میدان حداقل دفعتا برای پروازهای ساده که ما پروازهای وی فار میگیم، یعنی ویژوال فلایت رژیم، یعنی آمدن به نشست تیارات به سیستم بصری، ترصد بصری موجود باشه، چون رادارها و دیگه نیست، برای امی دفعتن آماده شو پروازها از میدان کابل آغاز شو، که این پروازها دو تأثیری بسیار بزرگی داره. تأثیر اولش اقتصادی است، که وقتی که پروازها در کشور صورت میگیره، تاجر رفت آمد کرده میتونه، موسسات بین المللی رفت آمد کرده میتونه، سیاستمداران خارجی، دیپلمات ها رفت آمد کرده میتونن. این یک جنبه اهمیت. جنبه دیگه شی که مردم افغانستان در حالتی هستن که به چنین پروازها نیاز دارن، که بسیار با آبرو و با عزت، با لگیج خود، با سیستمی که دیگه کشورها از میدانها سرویس میشن، بیاین از میدان چک و تلاشی شوند و با آبرو و با عزت تکیت خود بگیرن، در طیاره بشینن و به هر مقصدی که در داخل و خارج از افغانستان بخواین سفر کنن، سفر کرده بتارن. گفتمی یک از بخش مهم خدمات عام است، حق سفر، حق هر شهروند افغانستان است و بدون محدودیت در چوکات قوانین داخلی و بین المللی باید حق سفر را داشته باشد.
جیلانی صاحب، در دیگه ممالک وقتی که رهبری تبدیل میشه به هر شکلی که باشه او به ما غرض نیست، متخصصین مثل شما، متخصصینی که در مسائل وارد است، اینا یک بریفینگ به رهبری نو، کسایی که نو میایه بر از او معلومات کافی میتن که وضعیت اینترست ای باید اتو شوه، او باید اتو شوه، بازو رهبری، کس رهبری نه و هر کس که باشه، بازو متوجه مسئله میشه، بعد از او تصمیم گرفته میشه، زود زود کارا میشه. آیا طرف طالبا از شما کدام بریفنگ معلومات خواستن تا حال یا نه؟
بله بله، به نام مولوی صاحب حمیدالله آخونزاده روز اول که وارد کابل شدن، حتی قبل از اینکه از قندهار حرکت کنن، با ما در تماس بودن. وقتی که تشریف آوردن با ایشان ملاقات تعریفی که داشتیم، اولین چیزی که میخواست از ما همی بود که چطور بتانیم ما با وا سیستمی که بتانه آپریشن نرمال نگاه کنه و به مردم خدمات عامه ارائه شد و چطور دوباره فعال نگه داشته شد و حتی از فعالیت نفتن. و از روزی که ایشان هم اینجا در کابل هستن، ما همراه ایشان سر این مسائل کار میکنیم و در هر بخش هر روز برایشان تشریحات لازم ارائه میکنیم و تا گزارش میتیم که اینی کمبوتات است، اینی کار باید رقم شود و اونها هم زیاد تلاش دارن. خب متاسفانه یگانه کاری که حالی موجودیت قطعات خارجی در داخل میدان و هرج و مرج اطراف میدان سببی ازی شده که ما هیچ کار خود انجام داده نتانیم با وقت و زمانش.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی: 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
فراری از وطن فراری زلت از خواری جانم وطن رنج بی دیاری از وطن فراری زلت از خواری جانم وطن نازمت وطن ای که برده باری جانم وطن ای که خوار زاری رنج بی دیاری از وطن فراری ذلت از خواری جانم وطن ذلت از خواری جانم وطن دار.